ساعت 14. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تأکید سخنگوی دولت بر ادامه بررسی سرنوشت ارزهای دولتی در وزارتخانه ها. ربیعی: به زودی قیمت 100 قلم کالای اساسی روزانه منتشر می شود.
دو تیراندازی مرگبار در آمریکا با انگیزه های نژادپرستانه و ضد مهاجرتی. در تکساس و اوهایو دست کم 70 نفر کشته و زخمی شدند. معترضان هم مقابل کاخ سفید تجمع کردند.
هشدار آلمان درباره پیامدهای جنگ تجاری آمریکا و چین. بعد از فرانسه، انگلیس هم از غول‌های فناوری آمریکا مالیات می‌گیرد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. سلام و روز بخیر خدمت هموطنان ارجمند. خانم ارمی و من سهراب دهخان از شما دعوت میکنیم به خبرهای نیمروزی رادیو ایران توجه بفرمایید.
سخنگوی دولت از ادامه بررسی سرنوشت ارزهای دولتی در وزارتخانه ها خبر داد. ربیعی در نشست خبری امروز خود گفت در هر وزارتخانه کمیته ارزی فعال شده است و با بررسی های صورت گرفته تا کنون نگرانی از محل مصرف این ارزها نداریم.
70% جهاد کشاورزی ارزو دریافت کرده، 23% بهداشت، 6% سمت و 1% ارشاد. از هفته گذشته به این سو مدام پیگیری شد از دستگاه ها. من خودم هم با وزرا و مسئولانشون مستقیم صحبت کردم، پیگیری هایی که صورت گرفت. در بخش جهاد کشاورزی خوشبختانه 100% کالاهایی که بابت اون ارز اختصاص داده شده بود وارد کشور شده و موجوده. فاصله ای که با بانک مرکزی داره برای مفاصل حساب و اسناد ترخیص هست یا اسناد کشتی ها هست که این با تأخیر انجام میشه. به علت تحریم زمان مفاصل حساب ها طولانی تر شده که این منطق هم توسط وزارتخانه زیربط و بانک مرکزی قابل قبول هست. در هر وزارتخانه یک کمیته هم مخصوص ارزهای تخصیصی تشکیل شد که کمیته اصلیش هم جناب آقای همتی تشکیل داده. اون ارزی که برای واردات لاستیک هم بود به طور کامل رصد شده، عملیاتی شده، سفارشاش عملیاتی شده، در اونجا هم ما مشکلی نداریم، کاملا پیداست. در بحث کاغذ هم که 1% وزارت ارشاد بود، به اندازه‌ای که تخصیص داده شده کاملا ارز مشخص است. در اونجا هم ما نگرانی از پیگیری و رد ارزی در اونجا نداریم، کاملا مشخص هست.
سخنگوی دولت همچنین گفت با سامانه‌ای که در روزهای آینده کار آزمایشی آن به اتمام می‌رسد، قیمت 100 قلم کالای اساسی بر اساس اعلام سازمان حمایت از مصرف کننده روزانه منتشر می‌شود. علی ربیعی افزود مردم علاوه بر این که می‌توانند قیمت این کالاها را ببینند، قادر خواهند بود در صورتی که تخلفی هم دیدند از طریق این سامانه مورد تخلف را پیگیری کنند. سخنگوی دولت همچنین گفت بر اساس گزارشی که امروز در جلسه مشاوران اقتصادی رئیس جمهور ارائه شد، کالاهای اساسی برای مصرف و ذخایر سال 98 از داخل و خارج خریداری شده و هیچ گونه کسری برای کالاهای اساسی تا پایان سال نخواهیم داشت.
در جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی هم که صبح امروز با حضور معاون اقتصادی وزارت امور خارجه و تعدادی از معاونین دستگاه‌های اقتصادی برگزار شد، استفاده از ظرفیت‌های حمل و نقل کریدورهای شرقی، غربی و همچنین استفاده بیشتر از بندر چابهار با توجه به معافیت‌های این بندر و برای تأمین نیازهای بازار تأکید شد. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت در حال حاضر 4 میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور وجود دارد. فرهاد دژپسند همچنین از نامه رئیس جمهور به دستگاه زیربط خبر داد که در آن آقای روحانی دستور داده این دستگاه‌های دولتی پاسخ دهند تخصیص ارز به شرکت‌ها و واردات کالاها توسط آنها در چه مرحله‌ای قرار دارد. در خبر اقتصادی دیگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ابلاغ و اجرای آیین‌نامه اجرایی حذف دهک‌های بالای درآمدی در آینده نزدیک خبر داد. محمد شریعت مداری با اشاره به اینکه کارگروهی در دولت برای حذف یارانه پردرآمدها با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه تشکیل شده است، افزود حذف یارانه برخی افراد در ماه گذشته هیچ ارتباطی به آیین‌نامه حذف دهک‌های بالای درآمدی ندارد و باید از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این باره سوال شود.
دو حادثه مرگبار در آمریکا به فاصله چند ساعت بیش از 30 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. تیراندازی نخست دیشب در شهر الپاسو در نزدیکی مرز مکزیک به وقوع پیوست که 20 کشته و 24 زخمی روی دست این شهر نسبتاً آرام گذاشت. در این حادثه یک جوان 21 ساله سفیدپوست با انگیزه نژاد پرستانه و ضد مهاجرتی به فروشگاهی در شهر الپاسوی ایالت تگزاس آمریکا حمله کرد و مشتریان این فروشگاه را به رگبار بست. مظنون با انتشار بیانیه‌ای گفت این حمله را به دلیل هجوم مهاجران از مکزیک به تگزاس انجام داده است. او همچنین اعلام کرد با تروریست مهاجم به نمازگزاران مسلمان در شهر کرایستچرچ نیوزیلند موافق است. ساعتی پس از این حادثه خونبار در منطقه دیتون اوهایو در شرق آمریکا یک فرد سفیدپوست به عابران پیاده تیراندازی کرد که بر اساس برخی گزارش‌ها 10 نفر کشته و 16 تن زخمی شدند. بر اساس گزارش منابع آمریکایی، انگیزه‌های نژادپرستانه علت اصلی دو حادثه مرگبار آمریکا بوده است. این حوادث در زمانی روی می‌دهد که دو حزب اصلی آمریکا و جامعه این کشور بر اثر اظهارات و عملکرد نژادپرستانه رئیس جمهور آمریکا به شدت دچار اختلاف چند دستگی شدند. دونالد ترامپ هفته هاست که با تشکیل حملات نژادپرستانه خود به شماری از نمایندگان کنگره و فرمانداران و همچنین اظهارات ضد مهاجرتی شرایط داخلی آمریکا را به شدت ملتهب کرده است. اما در پی دو تیراندازی در تگزاس و اوهایو، سران حزب دموکرات آمریکا در کنگره بار دیگر بازنگری در قانون حمل سلاح گرم را در این کشور خواستار شدند. همزمان صدها نفر در ساعت‌های اخیر با تظاهرات در مقابل کاخ سفید به خشونت‌های مسلحانه در آمریکا و آزادی حمل سلاح اعتراض کردند.
اما منابع خبری از توقیف یک فروند کشتی حامل سوخت قاچاق در جزیره فارسی استان بوشهر در آبهای خلیج فارس خبر دادند. روابط عمومی منطقه دوم نیروی دریایی سپاه هم اعلام کرد در عملیات رصد و کنترل ترددهای شناوری در خلیج فارس این کشتی خارجی که حامل 700 هزار لیتر سوخت قاچاق بود توسط نیروهای سپاه پاسداران توقیف و تحویل مراجع مربوطه شد. گزارش‌ها حاکی‌ست شناور حامل سوخت قاچاق توقیف شده به بوشهر انتقال یافته و سوخت قاچاق آن نیز با هماهنگی مسئولان قضایی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان بوشهر تحویل داده شد. سردار زیراهی فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه لحظاتی قبل در این باره به خبر رادیو گفت:
برابر خبر دریافتی از سربازان گمنام امام زمان، ما به کشتی که حامل قاچاق سوخت بود بنا به اطلاعات واصله از سربازان گمنام امام زمان، خبری مبنی بر قاچاق سوخت توسط یک فروند شناور نفتکش که از طریق یکی از کشورهای همسایمون رهبری میشه در حوالی جزیره فارسی توقیف شد و معمولش هم 700 هزار لیتر سوخت قاچاق بوده که در حال حاضر شناور توقیفه و افرادشون هم تحویل دادگستری استان داده شد. همه 7 نفر خدمه خارجی هستند و از طریق کشورهای همسایمون هم هدایت میشه.
الان وضعیت معموله به چه صورت است؟
معموله 700 تن سوخت گازوئیل بوده که تحویل پخش فراورده های نفتی استان گردیده.
همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تجارت سوریه با هدف بررسی راهکارهای افزایش مبادلات تجاری و گسترش روابط اقتصادی دو کشور برگزار شد. در این همایش سازمان توسعه تجارت بهترین طرح‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در سوریه شناسایی و بررسی می‌کند و سپس در اختیار فعالان اقتصادی ایرانی قرار می‌دهد. محمد رضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت هم در سخنان خود گفت سوریه برای تامین نیازمندی‌های روزانه و همچنین در حوزه ساخت و سازها نیازمند همکاری است و این عرصه بهترین فرصت را در اختیار سرمایه‌گذاران ایرانی برای حضور درازمدت در این بازار قرار داده است.
آلمان درباره پیامدهای جنگ تجاری آمریکا با دیگر کشورها هشدار داد. فدراسیون صنایع آلمان با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد جنگ تجاری که آمریکا به راه انداخته برای کل اقتصاد جهان نگران کننده است. در این بیانیه آمده است تصمیم دولت آمریکا مبنی بر افزایش تعرفه بر کالاهای وارداتی از چین مناقشه تجاری میان واشنگتن و پکن را تشدید خواهد کرد و به رکود کلی در جهان منجر خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا از چند روز پیش جنگ تعرفه‌ای علیه کشورهایی همچون چین و فرانسه را تشدید و تهدید کرده است بر خودروهای تولیدی اروپا تعرفه وضع خواهد کرد. دیروز آمریکا به انگلیس نیز هشدار داد وضع مالیات بر شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا به انصراف واشنگتن از انعقاد توافق تجارت آزاد با لندن منجر خواهد شد. بر اساس گزارش روزنامه تلگراف انگلیس این کشور در نظر دارد بر غول‌های فناوری آمریکا که درآمدهای هنگفتی در قاره سبز دارند مالیات وضع کند. فرانسه نیز هفته گذشته اعلام کرد از شرکت‌های فناوری بزرگ آمریکا مالیات خواهد گرفت. در پی این تصمیم رئیس جمهور آمریکا همتای فرانسوی خود را احمق خطاب و تهدید کرد بر محصولات وارداتی از فرانسه تعرفه وضع خواهد کرد.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت متخصصان ایرانی سیستم‌های مختلف راداری و دفاعی را با دانش خود ساخته‌اند و هم‌اکنون کشور در این عرصه متکی به دانش متخصصان داخلی است. سورنا ستاری در نمایشگاه رفع نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هوایی از شرکت‌هایی هم که در حوزه قطعات حساس کار کرده‌اند خواست وارد حوزه تعمیر و نگهداری شوند و استانداردهای لازم را کسب کنند. معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با اشاره به تحریم صنعت هوایی ایران در 40 سال گذشته افزود
صنعت هوایی خب لبه تیغ تحریمه، یعنی همیشه این صنعت تو 40 سال گذشته به طور کامل تو تحریم بوده، حتی تو زمانایی که ما تحریمامون برداشته شده باز این صنعت تو خیلی از بخشاش این تحریم رو حس می‌کرده و این تحریم تو 40 سال گذشته باعث شده که هم مزیت دانشی فوق‌العاده‌ای ما پیدا کردیم، چه از نظر فارغ التحصیلان دانشگاهی تو رشته‌های هوا و فضا و رشته‌های مرتبطش مهندسی مکانیک و بقیه رشته‌ها مهندسی بخشون یک صنعت مادر هست صنعت هوایی، تمام بخش از میکرو الکترونیک بگیرید تا حتی بیوتکنولوژی این صنعت در واقع گسترش ده. به هر حال قابلیت‌های فوق‌العاده‌ای ما الان تو شرکت‌هامون داریم، تو تعمیرات نگهداری، تو ساخت قطعات و امیدواریم که این نمایشگاه بتونه اتفاقات خوبی رو داشته باشه.
در نمایشگاه رفع نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هوایی 7 شرکت هوایی نیازهای خود را ارائه کردند تا از طریق دستاوردهای 25 شرکت دانش بنیان حاضر برطرف شوند.
متخصصان کشورمان موفق شدند نخستین بار در یک شرکت دانش بنیان پوشش‌های ضد تبخیر آب بسازند. این پوشش‌ها قادر است تبخیر را بین 90 تا 95 درصد کاهش دهد. همکارم از یزد گزارش می‌دهد.
کمبود منابع آبی و گرمای شدید تابستان باعث استفاده از پوشش‌های ضد تبخیر آب از سطوح آزاد آب همچون استخرهای کشاورزی شده است. حالا یک شرکت دانش بنیان در یزد تونسته پوشش‌های شناور ضد تبخیر نانو را تولید کند. میر عبداللهی مجری تر:
این پوشش‌ها ترکیبی از نانوتیلن‌ها و مواد بازیافتنی بدون استفاده از فرعون هستش.
پوشش‌هایی که افزایش بهره‌وری استفاده از آب در بخش کشاورزی را به دنبال داشته است. رحیمیان، کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی استان:
در استان یزد با توجه به اینکه پتانسیل تبخیری بسیار بالا هستش و در سطح سال بالغ بر 3000 میلی‌متر تبخیر رخ بده در از سطوح آزاد آب، خب این اهمیت پیدا می‌کند با توجه به مسائل کم آبی و خشکسالی در استان یزد
و 85 درصد جلوگیری میکنه از کاهش تبخیر. ماهانه بعد تبخیر 30 متر مکعب انجام میشد که ما رسوندیمش به 4.5 متر مکعب.
مقاوم بودن در برابر باد، نور خورشید و استفاده آسان از آن از مزیت‌های استفاده از این پوشش هاست. عمویی خبرگزاری صدا و سیما یزد.
ممنوعیت برداشت مطالبات غیر مستقیم بانک‌ها از حساب مشتری‌ها و ضامنین. بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیر مستقیم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین را غیر مجاز اعلام کرد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی با توجه به رأی دیوان عدالت اداری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فقط می‌توانند مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری یا ضامنین برداشت کنند و برداشت مطالبات غیر مستقیم از این حساب‌ها مجاز نیست.
بر اثر اتصال سیم‌های برق در طبقه پایینی ساختمان وزارت نفت صبح امروز بخشی از این ساختمان آتش گرفت که بلافاصله مهار شد. بر اساس گزارش اداری روابط عمومی وزارت نفت، مسئولان ایمنی این وزارتخانه پس از حادثه کارکنان را از ساختمان خارج کردند. گفته می‌شود دود شدیدی در طبقات ساختمان وزارت نفت پخش شده است که دستگاه‌های مکنده در حال خارج کردن دود از ساختمان هستند. خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید. کسری نوری مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت ساعتی پیش درباره این حادثه به خبر رادیو توضیح داده است.
یک اتصالی بوده در طبقه منفی یک اتاق باغبانی وزارت نفت، منجر به دود گرفتگی شده بوده که این دود بالاخره از
یعنی دود رفته تا طبقه 15
نه تو طبقات مختلف نه فقط 15 که از اتاقهای آسانسور این دود به طبقات کرده بود. همین این باعث شده بود که بالاخره قسمت HSE وزارت خونه برای رعایت ایمنی از تمام همکاران
دستور تخلیه بده.
بله دستور تخلیه دادن، طبقات تخلیه شد، موضوع کاملا روشن بشه. الان هم که دیگه مشخص شد، تموم شد، همه همکاران به سلامتی دارن برمیگردن.
امداد رسانی به مناطق سیلزده سلماس در استان آذربایجان غربی همچنان ادامه دارد. حسین درخشان مدیر مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر گفت بیشترین آسیب های سیل عصر دیروز در شهر سلماس و یکی از روستاهای اطراف این شهر بوده که تاکنون 4 مصدوم داشته است.
بیشترین آسیبی که داشتیم در خود شهر سلماس و روستای دیر علی بودش که برخی از روستاها و منطقه دچار سیل و آبگرفتگی شدن. حدود 20 تا منزل مسکونی در روستای دیر علی دچار آسیب شدن که از همون دیروز تیم‌های اسکان و تغذیه استری در منطقه حضور پیدا کردن. تا الان 46 نفر رو اسکان استری دادشن و 4 نفر هم که آسیب جزئی زده بودن رو به مرکز درمانی انتقال دادیم. امروز ما همچنان ادامه داره. دیشب سیلاب به سمت روستاهای پایین دست شهر سلماس در حرکت بود که با هماهنگی شورای مدیریت بحران استان و همچنین مردم روستاهای پایین دست آب هدایت شد و خوشبختانه به روستاهای دیگری آسیب نرسید. مردم اگر نیاز به کمک داشته باشن میتونن با شماره استریس 112 تماس بگیرن تا نیروهای امدادی برای کمک اعزام بشن.
بر اثر بارش شدید باران عصر دیروز رودخانه دیرعلی سلماس در استان آذربایجان غربی طغیان کرد و سبب جاری شدن سیل در شهرستان‌های سلماس و خوی شد.
چهارمین نشست بین المللی حقوق بشر اسلامی همزمان با سال روز گرامی داشته روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در ستاد حقوق بشر قوه قضاییه آغاز شد. در این نشست علاوه بر کارشناسان داخلی تعدادی از اندیشمندان کشورهای اسلامی هم حضور دارند. امسال قرار است در این نشست نخستین مسابقه علمی هنری حقوق بشر اسلامی نیز برگزار شود. ایجاد بستری علمی برای برون رفت از گفتمان غالب حقوق بشر غربی و فاصله گرفتن از برخورد منفعلانه با این مسئله و معرفی الگوی اسلامی حقوق بشر بر مبنای عدالت و کرامت انسانی از اهداف برگزاری این نشست است.
رئیس مؤسسه متوفین عربستان وعده داد خدمات رسانی به زائران ایرانی در مشاعر مقدسه و ایام تشریق امسال بهتر شود. اسلام الازهر در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین نواب سرپرست حجاج ایرانی گفت پهن‌تر شدن مسیر کاروان زائران ایرانی و بهتر شدن وضع روشنایی و وسایل سرمایشی چادرها از جمله این اقدامات است. حسین باقنده خبرنگار اعزامی خبر رادیو به سرزمین وحی گزارش می‌دهد.
رئیس مؤسسه معطوفین حجاج ایرانی با نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت دیدار کرد. اسام الازهر در این دیدار که در محل دفتر نماینده ولی فقیه در مکه مکرمه انجام شد، گزارشی از اقدامات و خدمات این مؤسسه به حجاج ایرانی در سال جاری ارائه کرد. وی گفت امسال در مشاعر مقدسه عرفات، مشعر و منا برنامه‌هایی برای بهبود وضعیت و شرایط زائران ایرانی در ایام تشریق انجام شده است و قطعاً وضع آنان امسال از گذشته بهتر خواهد بود. رئیس مؤسسه معطوفین حجاج ایرانی در این زمینه به برخی اقدامات نظیر تسطیح و تعریض مسیر عبور کاروان‌های حجاج کشورمان بهبود وضع کولرها و ایجاد روشنایی میان چادرها اشاره و ابراز امیدواری کرد رضایت زائران ایرانی از امکانات و تسهیلات ایجاد شده برای انجام مراسم آنان ارتقا یابد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ولی‌الله سیف، رئیس سابق بانک مرکزی و احمد عراقچی، معاون ارضی وی، به همراه 8 متهم دیگر در شعبه دوم دادگاه ویژه جرائم اقتصادی و به ریاست قاضی زرگر برگزار شد. اخلال ارضی و قاچاق عمده ارز اتهام این افراد اعلام شده است.
نتایج اولیه آزمون سراسری سال 1398 دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی چهارشنبه اعلام می‌شود.
مدیر عامل فرابورس از رشد 336% ارزش معاملات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان در نشست مشترک با وزیر اقتصاد جمهوری آذربایجان از مشخص شدن مسیر ساخت راه آهن رشت آستارا جمهوری آذربایجان و تجهیز کارگاه عمرانی این طرح خبر داد.
دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی وزارت جهاد اعلام کرد آخرین وضعیت پرداخت خسارت دیدگان بخش کشاورزی بررسی و در 21 استان برای پرداخت خسارت تایید شد.
با تایید دیوان عالی کشور، عوامل حادثه تروریستی صفی آباد دزپول به اعدام و حبس محکوم شدند. بر اساس این حکم، 2 نفر از این تروریست‌ها به مجازات اعدام محکوم و 3 نفر دیگر به 30 سال حبس در تبعید محکوم شدند. در این حادثه تروریستی در مهر ماه سال 94 تروریست‌ها به عزاداران ابو عبدالله حسین علیه السلام حمله مسلحانه کردند.
بر اثر واژگون شدن یک میلیبوس در بندر یزد استان گلستان 19 نفر مصدوم شدند. بر اساس اعلام مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی گلستان، همه مصدومان به بیمارستان شهدا منتقل شدند که حال 3 نفر از آنها وخیم گزارش شده است.
با وجود ثبات جهانی قیمت طلا، امروز قیمت سکه کامل بهار آزادی طرح جدید 70,000 تومان کاهش یافت و به 4,110,000 تومان رسید.
سیل در بنگلادش بیش از 100 قربانی گرفت.
و سازمان هواشناسی برای مناطقی از جنوب و جنوب شرق کشور رعدبار پراکنده رعد و برق وزش باد و برای شمال آذربایجان غربی بارش پراکنده باران پیش بینی کرد.
تازه ترین خبرهای ورزشی با اجرای آقای طاهری.
سلام بر شما خانم ها آقایان. زمان قرعه کشی لیگ برتر فوتبال اعلام، اما تاریخ شروع مسابقات به بعد موکول شد. رئیس سازمان لیگ فوتبال ایران اعلام کرد قرعه کشی 19مین دوره لیگ برتر پس فردا در شهر مقدس مشهد برگزار می شود. بهاروند افسود شروع بازی‌های لیگ منوط به ایجاد الزامات ایمنی و امنیتی در ورزشگاه‌ها، شماره دار شدن صندلی‌ها، فروش الکترونیکی بلیط، نصب گیت‌ها و دوربین‌های مداربسته در ورزشگاه‌ها خواهد بود. تیم فوتبال ذوبان ایران از دور رفت مرحله کشم نهایی لیگ قهرمانان آسیا فردا مقابل تیم الاتحاد عربستان به میدان می رود. این بازی به میزبانی سعودی ها در ورزشگاه آل مکتوم دبی ساعت 20:30 آغاز می شود. همچنین با پیگیری های مسئولان تیم اصفهانی در نهایت مجوز بازی احسان پهلوان، دانیال اسماعیلی فر و مهدی مهدی پور سه بازیکن سرباز ذوبان برای این بازی حساس صادر شد. در این حال علیرضا منصوریان سرمربی ذوبان درباره این مسابقه گفت:
تیم الاتحاد خیلی تغییر کرده، کادر فنیش تغییراتی نداشته و مربی سال گذشته شو حفظ کرده، ولی 8 بازیکن خریدن که از این 8 بازیکن 4 تاشو به لیست آسیاییشون اضافه کردن، اومدن 2 تا اضافه تر رجیستر کردن ولی پاسپورت عربستانی بهشون دادن، 2 بازیکن آفریقایی رو، و عملا با 6 بازیکن خارجی میان جلوی ما. افک دفاعیشون فوق العاده بازیکن خیلی خوبی، حملات پی در پی در عمق دارن. ما کل تیمشون رو آنالیز کردیم، الحمدلله رب العالمین سعی کردیم برای بچه‌مون این بحث آنالیز کاملا باز بکنیم و خودشون به عنوان بخشی از کادر فنی باشن، بزرگترا به کوچیکترا کمک بکنن. ما بچه‌هامون رو خیلی باهوش کردیم. تنها چیزی که شاید یه ذره ما رو آزار بده اینه که ما با توجه به اینکه از اصفهان میایم و اصفهان داخل شهر نیست و گرمای بیش از حد نداره، اون شاید یه مقدار ما رو آزار بده که ما اومدیم تمریناتمون رو طوری تنظیم کنیم تو اصفهان تمرینات شرایط گرما باشه. سعی کردیم شرایط تمرینی رو عین خود امارات فراهم بکنیم برای بچه‌هامون و در کل با علم به اینکه شرایط لوجستیکی اصلا برابر نیست، اما به ایده تاکتیکی بچه‌هامون، به غیرت و تعصب بچه‌هامون ان شاءالله بتونیم فردا بازی قابل قبولی ارائه بدیم. سربازامون دیر به ما اضافه شدن، تو بازیکن خارجیمون هم به مرور میتونیم تزریق کنیم به داخل تیممون و سعی میکنیم با استخونبندی اصلی تیم سال گذشتهمون بریم داخل زمین. توکلمون به خداست، میجنگیم برای فوتبال کشورمون. خیلی من امیدوار هستم توی بازی فردا.
و در دور هفته مسابقات شطرنج آزاد هنان چین، خانم سارا صادق خادم الشریع برابر دیاگز رومانی به تساوی رضایت داد تا همچنان در این رقابت‌ها بدون شکست باقی بماند. با این تساوی خادم الشریع 23 ساله 4 امتیازی شد، زمینی که با این نتایج خوب به رده 17 برترین شطرنج بازان بانوان جهان صعود کرد. این بود خبرهای ورزش.
هی که نیم روزی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام بر شما مردم خوب ایران زمین، شنوندگان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به پیک نیمروزی یک شنبه 13 مرداد سال 1398. من ساسان رئیسیان هستم، در این بخش در خدمت شما. اما در پیک نیمروزی امروز گزارشی داریم درباره نخستین محموله صادراتی بنزین ایران، همینطور درباره سامانه املاک هم گزارشی خواهیم داشت و موضوع خصوصی سازی یک شرکت هواپیمایی رو هم دربارش گفتگو میکنیم و پیگیر این موضوع هستیم با مسئولان محترم. همراه ما باشید با پیک نیمروزی یک شنبه.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیلها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیم روزی.
بعد از ظهر شما بخیر. صبح امروز گزارشی داشتیم درباره افزایش قیمت چادر که برخی این افزایش رو تا حد 400% دونستن. در این باره شما شنوندگان عزیز هم نظراتتون رو برای ما پیامک کردید که اجازه بدید یکی از این پیامک ها رو خدمت شما بخونم. دوست عزیزی گفتن که قیمت چادر نخی که می خریدیم 40,000 تومان، دیروز قیمت کردم شده 160,000 تومان. مانتو برای سایز بزرگ ها به ندرت در بازار پیدا میشه، بیشتر مانتوها تنگ و جلو بازند و شلوارهای مشکی که بیشترشون تولد ایران هم هستن تنگ و قیمت ها چند برابر شده، 20,000 تومان بوده که شده 90,000 تومان. کسی هم نظارت نمی کنه. دوست عزیز دیگری گفتن که من خودم شاهد هستم که مادرم برای خرید مانتوی بلند و جلو بسته دچار دردسر هستن و پیدا نمی کنن. لازمه که اقدام مؤثر فرهنگی و حرکت اقتصادی تولیدی برای این موضوع انجام بشه. یکی از جانبازان عزیز هم که خودشون رو دانشجوی مقطع دکترای اصفهان معرفی کردند، برای ما نوشتن که پویشی علنی یا خاموش به عنوان مطالبه از مسئولان برای چادر ارزان از اقدامات مؤثر در این زمین است. اما بعد از موفقیت اولین عرضه بنزین صادراتی در بورس نفت، حالا خبرها از استقبال 9 کشور برای خرید بنزین ایران حکایت داره. گزارشی بشنوید در این باره.
این آخرین تیر کمان آمریکا برای زمینگیر کردن اقتصاد ایرانه. تحریم فروش نفت. I could get the Iran oil down to zero immediately, but it would cause a shock to the market. این تحریم ها سالهای پیش ابعاد دیگری هم داشت، ممنوعیت فروش بنزین به ایران. اما حالا شرایط عوض شده و ایران نه تنها توان تأمین بنزین مورد نیاز خودش رو پیدا کرده، حتی میتونه بنزین صادر کنه، شرایطی که با تکیه بر توان جوانان حاصل شده. آقای دوستی از مدیران قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه و مجری طرح پالایشگاه ستاره خلیج فارس:
بعضاً شاید همون خروج و تناشی از تحریم ها بود موجب شد که این پالایشگاه ایرانی ترین پالایشگاه کشور باشه، چون بیش از 70% کالاها سهم تولید داخل هست. هر فاز این پالایشگاه خودش یک پالایشگاه 120,000 بشکه‌ای هست، ابزار دقیقی که هستن. ولی در بقیه بخش ها من در واقع دیسیپلینی خدمتتون هست کردم. ما حرف برای گفتن زیاد داریم و میتونیم در هر پروژه پالایشگاهی و پتروشیمی حرفای لازمه، چون واقعا اینو عرض میکنم، حالا نشد مخاطبم رسانه هست مثلا، ولی واقعا اینه که کشور و این جوانایی که هستن از نظر توانایی ساخت تجهیزات و آدم طراحی مهندسی بسیار آدمای خوش‌فکر و توانمندی هستن. سن پرسنلی که این پروژه رو ساختن حدود 32.5 سال هست.
حالا در اوج شرایط تحریمی سازوکاری جدید و شفاف به کمک صادرات محصولات و فرآورده‌های نفتی اومده. بورس